ما در 20 سال گذشته یعنی از 1380 تا 1400 تولید ما 35% رشد کرده جمعش،
بله.
ولی از 1380 تا امروز نقدینگی ما بیش از 10000% رشد کرده، یعنی اونجا 35% اینجا 10000%.
درسته.
اینا نشون میده که یکی از موتورهای مهم تورمزایی همچنان روشنه، اگرچه خب یه موتور دیگه که بحث نرخ ارز بود خاموش شده، ولی برای اینکه بتونیم قیمتها رو متوقف بکنیم باید قطعا موتور نقدینگی خاموش بشه و یا سرعتش کم بشه تا ما با سرعت کمتری افزایش قیمتها رو داشته باشیم.
بله. بفهم.
ببینید از جهت مقابله با علل، نه جهت مقابله با عرض کنم که معلول ها، این که ما بریم قیمتی فلان کالا رو در بازار، نمیگم نظارت و گرون فروشی نظارت نباید باشه یا گرون فروشی نیست، چرا قطعا گرون فروشی هم هست، نظارت هم باید کرد، برخورد هم باید کرد، ولی ما الان با پدیده گرانی مواجهیم نه گران فروشی. گرانی یعنی این که تولید کننده وقتی که کالایی رو تولید میکرده هزینه هاشو با به شکل فزاینده مواجهه، یعنی روز به روز هزینه های تولیدش بالا میره. خب ما نباید توقع داشته باشیم که او بتونه قیمت تمام شده کالاشو نگه داره،
بله.
یا به قیمت قبل قدیم بهش بفروشه، او که با قیمت های قدیم تولید نمی کنه. کاری که به نظر ما میرسید در مجلس، ما همه این رصدها رو داریم، بعضی از بازارها هم به این شکل اقتصادی که من عرض کردم خدمت شما تغییر نمیکنه، غیر طبیعی دارن رشد میکنن که خب اون قطعا باید به شکل ویژه بررسی بشه. یعنی بعضی بازارها که من اینو میخوام عرض بکنم که این که من عرض کردم خدمت شما قاعده است،
بله.
ولی ممکنه تو این وسط بازارهایی هم باشن که از این قاعده تبعیت نمیکنن، راه دیگه ای رو میرن، یا افزایشش شدیدتر از میانگینه یا کمتره، که خب باید به شکل موردی بررسی بشه.
بله.
کاری که ما به ذهنمون رسیده و در مجلس داریم دنبال میکنیم، اولا خب این بحث نظارت بر گران فروشی ها و افزایش های دفعی در بعضی از بازارها که از اون وضعیت طبیعی با اون وضعیت طبیعی همراه شد، اون کار رو داریم به شکل دائمی انجام میدیم. کار جدی دوم بحث خاموش کردن موتور نقدینگی و خلق اعتبار در نظام پولی بانکی کشوره. سال گذشته ما همه تلاشمون رو کردیم که کسری بودجه دولت که معمولا با استقراض و با روش های مختلف به خلق پول می انجامید و کنترل کنیم. امسال هم سال 1400 هم امروز تلاش کردیم که بحث قانون بانک مرکزی،
بله.
اصلاح بشه. حالا ممکنه شنوندگان بگن خب این چه ربطی به بحث افزایش قیمت‌ها داره؟ بانک مرکزی به خاطر نواقصی که در قانون مصوب 1351 هست نمیتونست با بانک‌های متخلف، یعنی بانک‌هایی که به خاطر عملکرد ناصحیحشون خلق اعتبار میکردن برخورد کنه. لذا امروز بحث اصلاح قانون بانک مرکزی با نیت افزایش اقتدار و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های متخلف و قدرت برخورد و غیره مصوب شد. کلیاتش البته حالا جزئیاتش مجدد در صحنه علنی مجلس بررسی خواهد شد که از این نظر هم بتونیم واقعا یکی دیگه از اون موتورهای خلق پول و نقدینگی رو خاموش بکنیم و ما هم مثل همه جای دنیا با وضعیتی مواجه باشیم که تورم برای ما یک پدیده اقتصادی حل شده باشه.
بله. آقای دکتر، یکی از مباحث که حالا در رهگذر به حال موضوع افزایش قیمت کالاها ما باهاش مواجه هستیم، بحث سوء مدیریت هاست. ما خاطرمون هست مثلا تو این یک سال اخیر گاهن پیش اومده که معاون اول رئیس جمهور رفته دستور داده که مثلا فلان کالای اساسی یا نهاده دامی مثلا از بنادر یا از گمرکات ترخیص بشه. اینها نشون دهنده نوعی به هر حال سوء مدیریت یا عدم هماهنگی و یا درک نادرست از ضرورت‌های به هر حال اقتصاد خانواده است. من یه آماری رو از یکی از نماینده‌های محترم مجلس شنیدم که واقعا خیلی قابل تأمل بود که چند صد هزار تن مثلا ذرت در یکی از بنادر کشور به دلیل اطاله شدن به حال زمان ترخیصش به حال فاسد شده، از بین رفته و اینها پیگیری هم نشده. یعنی حداقل اون دستگاهی که متولی این بحث بوده تحت نظارت های دستگاه های نظارتی قرار نگرفته یا مورد مؤاخذه واقع نشده. اینها از اون مباحثی است که به نظر میرسه خیلی در این رهگذر دخیله. یعنی ما یه زمانی معاون اول رئیس جمهور ورود پیدا میکنه، دستور میده که به حال روغن خام از همه گمرکات یا بنادر ترخیص بشه مجددا. ما خاطرمون هست در همین چند ماه اخیر هر فردی که مراجعه میکرد به یه فروشگاه بیشتر از یک روغن یک لیتری اجازه نداشت که مثلا از قفسه های اون فروشگاه برداره. این واقعا بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی خیلی شایسته کشور نیست، شایسته مردم نیست که در یه فضای جنگی قرار بگیرن. یعنی انگار در یه فضای جنگی قرار داریم، شما امکان خرید بیشتر از یک لیتر روغن رو ندارید در کشور، در حالی که اصلا مواد خامش ماها در گمرک داره خاک میخوره. اینها از اون بحثای سوالی دکتر به نظرم بخش عمدهش میشه سوء مدیریت باشه، نبود یک در واقع درک دقیق یا مسئولیت پذیری در بین کارگزارانی هستش که بالاخره تصمیم گیرن، تصمیم ساز هستن در این عرصه.
بله، این فرمایشی که دارید قطعا بحث سوء مدیریت ها دخیله. ولی ببینید در مورد همین مثالی که فرمودید که حالا ما هم در مورد روغن داشتیم، اینو هم در مورد شکر داشتیم، هم در مورد نهادهای دامی، بحث این هست که ما رانتی رو به وجود میاریم، رانت مثلا برخورداری از ارز ترجیحی برای واردات.
بله.
بعد این رانت ارز 4200 خب ما که یک کانال تخصیص عرض کنم که آهنین نداریم که بتونیم با اون کانال تخصیص آهنین تمام اینو و ذره ذره شو تا آخر شبکه توزیع کنترل کنیم. جاهای مختلف نشتی های فراوان در گمرک نشتی، بعد از گمرک در انبارها نشتی، یعنی مرتب این منابعی که شاید میلیاردها کشور براش هزینه کرده تا بتونه با قیمت پایین تر تولید کشور و به تولید اون امنیت غذایی مون کمک بکنه، متاسفانه به خاطر این سیاست نادرست ارز ترجیحی از بین رفته. اینا رو من میخواستم عرض بکنم که ببینید درست کردن فرایند که فرمودید حالا سوء مدیریت نباشه مسئولیت نزدیک، اینا همه درسته و کاملا صحیحه. چه در بحث گمرک کندی نباید باشه، باید کاملا روان و شفاف کارا به سرعت انجام بشه. ولی ما وقتی رانتی به وجود میاریم بالاخره عده‌ای هم دنبال این رانتجویی هستند، اینکه چی کار کنن اینو بتونن گرونتر بفروشن،
بله،
بتونن با قیمت چند برابر بفروشن. راهش اینه که اون رانتر رو برداریم و مثلا فرض کنیم اگر میخوایم به خانوار کمک کنیم اینو به شکل دیگری به خودش بدیم، بدون اینکه بخوان روی تولیدش ببندیم که بعد ده ها و صد ها جا رو بخوایم مواظب باشیم و نظارت کنیم که نشت نکنه. میخوام خدمت شما عرض کنم از جهت اقتصادی واقعیتش اون چیه که مد نظر ما هست اینه که یارانه ها رو ببریم روی مصرف، نه اینکه در مرحله تولید بخش زیادیشون از بین برن. اگرچه اون بحث مسئولیت پذیری و نبود سوء مدیریت ها و غیره قطعا میتونه کمک کننده باشه، ولی حل کننده یه مسئله به نظر ما حرف رانت و اون ریشه یه به وجود آمدن این نوع مسئله.
بله، حالا من خاطرم هست تو همین روند بررسی لایه بودجه امسال هم دو تا دیدگاه کلان در مجلس وجود داشت که حالا همین نکته که حالا از اتالی فرمودید که آیا ما باید این به حال شرایط مثلا مناسب رو برای تولید ایجاد بکنیم یا نه بریم به مصرف کننده یک یارانه‌ای رو پرداخت بکنیم، چون الان این ارز 4200 باز هم در سال 1400 میتونم اون چرخه معیوب ادوار گذشته رو طی بکنه. صدام دارید آقای دکتر؟
بله.
عرض می‌کردم که این 8 و 2.5 میلیارد دلاری که برای امسال هم در نظر گرفتن برای واردات کالای اساسی با ارز 4200 باز هم میتونه به هر حال چرخه معیوب ادوار گذشته رو طی بکنه و خیلی منتظر بودن حداقل یه اتفاق دیگری بیفته، این چرخه برگرده، ولی متاسفانه حالا با شرایطی که در مجلس ایجاد شد مجدداً همین بحث برای سال 1400 هم تکرار پذیر شد. حالا این نگرانی وجود داره آقای دکتر طغیانی، مجدداً ما در همین امسال باز هم به رغم اینکه 82 میلیارد دلار اختصاص دادیم ارز 4200 باز هم کالای اساسی ضمن این که در مقاطعی
واقعا ارز 4200 برچیده بشه و اگر حمایتی و کمکی باید بشه که قطعا باید این اتفاق بیفته، این خودش رو به مصرف کننده برسونه و اونجا عرض کنم که اونجا اختصاص بده.
بله آقای دکتر طغیانی، آیا امکان سنجی شده در مثلا کمیسیون شما یا کمیسیون کشاورزی مجلس که ما بتونیم این کالاهای به حال اساسی رو در داخل تولید بکنیم؟ حالا شکر رو اگر مثلا فاکتور بگیریم، مثلا دانه های روغنی، سویا، ذرت، کنجاله، چون من تو با برخی از تولید کنندگان و کشاورزان بزرگ که صحبت میکنم میگن به حال بخشی از کشور با توجه به اون نوع خاکش، مرغوبیتش، این زمینه رو داره که ما بتونیم مثلا ذرت تولید بکنیم به اندازه نیاز کشور و اونها در واقع این مطلب رو روش صراحت دارند و تاکید میکنن که مثلا میشود با همین 8 میلیارد و 200 میلیون دلاری که اختصاص پیدا کرده برای امسال برای واردات کالای اساسی با ارز 4200 اگر اینها در مسیر به حال داخلی سازی قرار بگیره، ما و ظرفیت های تولید کالای اساسی در داخل کشور انجام بشه، هم ما به یه امنیت غذایی میرسیم، هم این که دیگه جلوی رانت و فساد گرفته میشه، از اون ور هم به حال اقتصاد کشاورزی ما به یک وضعیت شکوفای خودش میرسه.
ببینید اصلا روش که همین هست که میفرمایید، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که سال 92 ابلاغ شده به عنوان سیاست کلی، یعنی سیاستی که حاکم است بر برنامه توسعه، بر بودجه سالیانه و سیاست های دستگاه ها، این وجود داره که ما باید بریم به سمت اینکه تامین کنیم نیازهای اولیه نهادهای تولیدی رو، نهادهای به خصوص کالایی که با اهمیت غذایی مردم درگیر هستند رو به شکل داخلی تولید کنیم. متاسفانه خب سیاست گذاری درستی تو این مسیر انجام نشده در وزارت کشاورزی، جهاد کشاورزی، از جهت توجه به قیمت گذاری مناسب، ایجاد مشوق‌های خوب برای تولید کنندگان و کشاورزان محترم، خریدهای تضمینی خیلی قیمت‌های پایینی داشته به نحوی که کشاورز هیچ انگیزه‌ای برای اینکه این نوع محصولات رو تولید کنه براش نبوده.
بله
دلایل مختلفی واقعا وجود داره که ما نرسیدیم، اگر نه قطعا کشور ما سرزمین پهناوری که امکان تولید محصولات مختلف در حد نیاز این مردمی که الان دارن زندگی میکنن رو داره.
بله
فقط نمیدار سیاست گذاری بهتر و برنامه ریزی مناسب تر میخواد تا انشالله بنفشه.
انشالله خیلی متشکرم آقای دکتر طغیانی، به حال متانت به خرج دارید و دقایق تقریبا طولانی با ما گپ و گفت کردید. با جناب علی خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع افزایش برخی کالاها در بازار، آقای دکتر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، 19:46 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم از برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت میدانی در حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه. آقای دکتر اصغر زارعی، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر زارعی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای اصغر، بنده خدمت جناب عالی همکارم محترم و همدوست شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و عصر بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر یه توضیح بفرمایید که آخرین وضعیت میدانی چگونه هست در نوار غزه، با توجه به اینکه خب خبرهای زیادی هم وجود داره که قدرت موشکی جریان مقاومت در فلسطین واقعا حیرت آور بوده و نقاط مختلفی رو در سرزمین های اشغالی فلسطین مورد اصابت قرار داده.
همونطور که اشاره فرمودید، خب ما در هفتم روز مقابله مقاومت با حملات کور و خشن رژیم جری سرنشی به مناطق مسکونی و مناطقی هستیم که عمدتا برای اونها مناطقی است که پر جمعیت هستش و سعی میکنم که رژیم جری سرنشی با بمباران های شدید و خشن و کور خودشون حجم آتش و حجم جنایتشون بالا ببرن و فشار روی مقاومت بیشتر بکنن تا اونها رو وادار به سازش و تسلیم بکنن. اما آنچه که طی این هفت روز ما شاهد بودیم، حجم مقابله و پاسخ دندان شکنی که نیروهای مقاومت به این آتش افروزی ها دادن، باعث شده که شرایط به شدت در سرزمین های اشغالی به بحران کشیده بشه و اظهارات و نوشته هایی که در روزنامه ها و مطبوعات رژیم جری سرنشین این روزها درج میشه نشون میده که اونها به شدت از این وضعیت دچار آسیب شدن و وضعیت رو بسیار خطرناک میدونن. چنانچه آرت روزنامه اصلی رژیم جری سرنشین نوشته که تنش‌ها به پایان برسد یا نرسد، حماس به آنچه میخواست رسید. تصاویری که از حملات موشکی مقاومت در شهرهای مختلف رژیم جری سرنشین این روزها در رسانه هرچند با محدودیت مواجه هستن پخش میشه، نشون میده که به شدت نیروهای رژیم جری سرنشین دچار سراسیمگی و آسیب شدن و این شرایط برای اونها غیر قابل تحمل و غیر قابل باور بوده. همچنین پلاکاردهای بزرگی که در تمجید حماس برای دفاع از قدس و ناموس فلسطینیان در مسجد اقصا وجود داره اظهار کردن که نشون میده که این در طولانی مدت یک پیروزی بزرگ و زمینی برای نیروهای مقاومت و حماس هستش که قطعا نمیشه از اون چشم پوشی کرد. یا اظهاراتی که افراد دیگر مثل آفرین هالیوی رئیس سابق موساد گفته، ما در آستانه فاجعه قرار داریم، این تاریکی پیش از پرتگاه هستش. این نوع اظهارات خب بی سابقه است. ما میبینیم که مقامات رژیم صهیونیستی به شدت از نوع مقابله بعد از جنگ 21 روزه و 52 روزه و درگیری که در گذشته بود، سراسیمگی و شکستی رو که متوجهشون شد رو پذیرفتن. اما در این دوره ما میبینیم که حجم آتش و مقابله، اون چیزی که قبلا انتفاضه سنگ گفته میشد، انتفاضه تبدیل به انتفاضه موشک شده و برای اونها غیر قابل باور بود که با چنین حجمی از مقابله موشکی از طرف نیروهای مقاومت مواجه بشن و فکر میکردن که در دقیقه دو روز اول در واقع انبارهای موشک اونها و دبوهای موشکی اونها خالی خواهد شد و اونها مجبور به سازش و تسلیم خواهند شد. اما دیدی که در رو هفته روز همچنان حجم آتش موشکی مقاومت با شدت و ابعاد گسترده‌تری مواجه شده، رونمایی از پهپادهای انتحاری و همینجور موشک‌های دوربرد نقطه‌زنی که مثل عیاش و امثاله مطرح شده، اونها رو دچار سراسیمگی بیشتری کرده. یکی از افراد مطرح در اسرائیل در سرزمین اشغالی به نام بنی موریس، مورخ اسرائیلی است، نوشته که طی چند سال آینده اعراب و مسلمانان پیروز شده و یهودیان در این سرزمین به اقلیت تبدیل میشن.
بله.
و اظهارات دیگری هستش که جالب بدونی، راندی دانیل تحلیلگر نظامی هم گفته مطمئن نیستم فرزندانم در اینجا آینده‌ای داشته باشن و گمان نمی‌کنم آنها در اینجا بمانند.
بله.
ببینید این اظهارات و این نوع مطالبی که داره مطرح میشه نشون میده که خود مقامات رژیم جری سرنشین و قاتلوان سرزمین‌های اسلامی فلسطین هم به این نتیجه و جنبندی رسیدن که این سرزمین آنها نیست و متعلق به اونها نیست و تداوم اون شرایط قطعا اونها رو دچار این مسئله خواهد کرد که هرچی سریعتر مناطق دیگری رو برای زندگی خودشون انتخاب کنن. حتی یکی از ریولین رئیس جمهور سابق فکر میکنم رژیم جری سرنشین اظهار کرده بود که ما باید در یکی از ایالت‌های آمریکا بریم و در اونجا اسکان پیدا کنم، اینجا متعلق به ما نیست.
خیلی متشکرم.
شرایط میدانی شرایط بسیار بسیار پیچیده است و خب محمد توانسته با استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی که در اختیار گرفته، نیروهای رژیم جدید فرانسه و نظامیان و مقامات این کشور رو دچار یک نوع ترس و وحشت و سراسیمگی بکنه و جنایات اونها به نوعی است که در پاسخ این موشکباران ها مجبور شدن مناطق مسکونی و مناطقی که پر جمعیت هست رو به مورد اصابت قرار بدن، مورد هدف قرار بدن و با این وضعیت اونها رو بخوام به تسلیم وادار بکنن که خب خوشبختانه جواب عکس گرفتن.
خیلی متشکر دکتر زارعی عزیز، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
بزرگوارید، خداحافظ شما.
خدا نگهدار. آخرین وضعیت نوار غزه در حملات رژیم صهیونیستی رو بررسی کردیم. آقای دکتر زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه بودن. خب از آن شنونده دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم بشنوید. خب از آن شنونده در خصوص مانع تراشیای امریکا در تجهیز ارتش عراق میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر رول قاسمیان کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. جناب قاسمیان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، منم سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما جناب آقای عسکری، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان گرامی این برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر قاسمیان بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی امریکایی‌ها در تجهیز ارتش عراق مانع تراشی میکنن؟
خدمت رو عرض کنم که بعد از اینکه صدام سقوط کرد و امریکایی‌ها اشغال نظامی عراق رو به نهایت رسوندن، بعد از دولت موقت وقتی انتخابات روی کار اومد، خب بنابر نسبت جمعیتی که شیعیان در عراق داشتن، نسبت 70% جمعیت شیعه در عراق، خب پست نخست وزیری که تقریبا کلیدترین پست هست توی مناصب به شیعیان رسید. پاکسازی ارتش عراق از لوس وجود تکفیری ها، تروریست ها، بعثی ها، توفاله های بعثی، جنرال های بعثی شروع شد. بعد از اون آمریکا سیاست برهم زدن موازنه را در پیش گرفت. وقتی فهمید که گروه عراقی یعنی در واقع دیگه نوکر حلقه به گوشش نیستن، تو ارتش عراق نفوذ چندانی نداره، آدمایی که باهاش کار میکردن در طول سالهای گذشته نمیتونن باهاشون کار کنن، از سال 2008 به بعد دیگه تصمیم گرفت با فتنه طایفه‌ای هم که شده یک جنگ طایفه‌ای مذهبی رو راه‌اندازی بکنه با روی کار آوردن داعش. بعد از اون شروع کرد به بهانه شورای بیداری و به بهانه این نیروهای هشت و شعبی بسیج مردمی، ارتش عراق رو مثلا شیعیان رو از آموزش جنگنده‌های هوایی رو محروم کرد.
بله.
آموزش تاکتیکی رزمی رو شیعیان محروم کرد. هی رفتیم جلوتر، اینا اومدن حلقه طایفه‌ای، سیاست‌های طایفه‌ای در مسائل نظامی عراق رو بیشتر کردن، گسترش دادن، تا اینکه به ارتش عراق رسید و به طور رسمی تجهیز ارتش عراق حتی به خودروهای دست دوم دست سومشون هم منوط به کنار زدن شیعیان در پست‌های کلیدی کردن. دیدین که بعد از رفتن نوری مالکی در دوره حیدر العبادی، برگشت جنرالای بعثی به ارتش عراق و نیروی مسلح عراق آغاز شد. دمید. اما به سرانجام نرسید با قدرتگیری هشت و شعبی در نابودی داعش. و امروزه که هنوز هست، آمریکایی‌ها با یک مبحث طایفه‌ای نگاه‌های فرقه‌ای دارن اعمال می‌کنن در بحث آموزش و به هیچ عنوان اون بهانه‌هایی که آزادی و دموکراسی و حق انتخاب سرنوشت و تشکیل کابینه ملی و اینجور چیزها را در عراق دنبال نمی کنند. هر آن چیزی که به منافع آمریکا خدمت نکنه در عراق خیلی دیگه آمریکا مورد حمایت آمریکا نخواهد بود. بنابراین تا زمانی که ارتش عراق سرشار از جنرال‌های بعثی، تکفیری، مورد حامی داعش و نیروهای ابزار دست آمریکا نباشه، تجهیزی هم در کار نخواهد بود. و این سیاست آمریکا نه تنها در عراق، در افغانستان هم همین وضعیت حاکمه، در بقیه نقاط هم همین وضعیت حاکمه. در هر جایی که ارتشای کشورها، نظامیان کشورها در حمایت آمریکا نباشند، به عنوان بازوهای آمریکا فعال نباشن، خب آمریکایی هم سیاست‌های فرقه‌گرایانه و طایفه‌ای را اعمال می‌کنن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر قاسمیان. ممنونم از جناب عالی و با شما خداحافظی می‌کنم.
شما بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون. شنوندگان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به مانع‌تراشی‌های آمریکا در تجهیز ارتش عراق. آقای دکتر رول قاسمیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ممنونیم که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. خواهش میکنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شب خوبی براتون آرزو میکنم، در پناه هر باشید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اما با اعلام ساعت 20 از پخش شبکه رادیویی گفتگو، شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
با یاد خالق زیبایی ها، شنوندگان عزیز روزتون بخیر. از اینکه در این وقت روز با ما هستید خوشبختیم. اینجا گفتگوی فرهنگی است و تا یک ساعت آینده با ما همراه خواهید بود.